اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. گزارش ها می رسانند که 14 تن در رویداد ترافیکی در شهرهای کابل، جلال آباد جان باخته و 10 تن دیگر زخمی شدند. شماری از رسانه های داخلی از جمله روزنامه اشت صبح و نقل از منابع محلی گزارش داده که این رویداد پیش از ظهر امروز در ولسوالی سروبی کابل هنگام رویداد که یک موتر مسافربری نو فلانکوچ از جاده منحرف شد و به دریا سقوط کرد. زنان و کودکان شامل قربانیان رویدادند. در این مورد، در مورد تلفات ناشی از حوادث ترافیکی گزارش هم در این برنامه داریم. یک اداره ملل متحد میگوید که افغانستان با بحران بزرگ انرژی روبرو است و تقریبا 40% خانواده ها در این کشور برق دارند. برنامه انکشافی ملل متحد در گزارش به روز شنبه هفته ماه دل گفت که کمبود برق تاثیرات منفی بر عرضه خدمات ضروری مانند خدمات صحی، آموزشی، توسعه‌ای و بهبود اقتصادی دارد. بر اساس گزارش، افغانستان با شدت به برق وارداتی از کشورهای آسیای میانه و ایران متکی بوده که بیشتر از 75% برق افغانستان را تامین می کند. معترضان در انگور اده ای وزیرستان جنوبی پاکستان میگویند که به دلیل عدم بازگشایی راه انگور اده به روی رفت آمد در انتخابات ماه آینده در پاکستان اشتراک نخواهند کرد. قرار است که انتخابات عمومی در پاکستان در 8 ماه فوریه برگزار شود. شماری از باشندگان انگور اده از 83 روز به این طرف تحسنن. آنها دیروز گفتند که انتخابات پیش رو در پاکستان را تحریم کردند. نادیه ندیم فوتبالیست افغانی الاصل، عضو تیم فوتبال زنان دنمارک و تیم زنان باشگاه ایسی میلان ایتالیا پیوسته. ایسی میلان یکی از تیم‌های معروف فوتبال اروپا به روز شنبه 28 ماه جنوری به خانم ندیم خوش آمدید گفت و با پیراهن شماره 8 در این تیم بازی خواهد کرد. ایران 3 ماهواره را امروز یک شنبه 28 ماه جنوری موفقانه به فضا پرتاب کرد. در گزارش ایرنای خبرگزاری دولتی ایران آمده که این پرتاب نمایانگر استفاده موفقانه راکت سیمرغ نیز بوده است. آزمایش این راکت در گذشته چند بار ناکام بوده. انتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد امروز یکشنبه 8 دل وعده کرده که هر کارمند این سازمان را که در اعمال حراس افغانی دخیل باشد پاسخگو قرار خواهد داد. با گزارش خبرگزاری رویترز گوترش این مطلب را پس از آن ابراز کرد که اسرائیل شماری از کارمندان اداره سازمان ملل متحد در امور مهاجرین فلسطینی را متهم کرد که در حمله 7 اکتبر سال گذشته گروه تندرو حماس به اسرائیل دست داشتند. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. اولین برف در پایتخت کابل پس از یک ماه زمستان. تعداد خرسند و شماره هم هراسان.
در متاکم هستم امی که یک تا کمپل سر اولاده ایم انداختیم بیلی خدا ششتیم دیگه. باران بخاطر مشکل ما بیخی زیاد شد که میرفتم یک کالاشوی مالاشوی میکردم.
در تحولات بین‌المللی بحث توافق آتش‌بس موقت در نوار غزه در نشست در پاریس. افزایش آمار تلفات ترافیکی در افغانستان و رعایت نکردن مقررات ایمنی در انگام مسافرت.
اگر بخوایم هم که ما ببندیم یا ما چیزی بگوییم در چشم مردم یک چیزی متفاوتی است. مردم تا هنوز رواج نشده کمربند بستن.
و در نیمه دوم ساعت روز هفتم برنامه از رویدادهای هفت روز هفته با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:05 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی رو روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت مشنوید. نشرات رادیو آزادی همین اکنون روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب و همکاری تخنیکی و قاب پیکار میزبان این برنامه هستیم. ریزش برف و باران در کابل و برخی از ولایت‌های دیگر افغانستان پس از یک مدت طولانی در کنار استقبال دهقانان نگرانی شماری از خانواده‌های فقیر را برانگیخته است. برخی از این خانواده‌ها به رادیو آزادی می‌گویند که هیچ امکاناتی برای گرم کردن خانه‌هایشان ندارند. از سوی دیگر شماری از دهقانان و دهقانان در ولایت‌های مختلف افغانستان با استفاده از نخستین برف و باران زمستان امسال می‌گویند که تا چند روز پیش از خشکسالی و عدم ریزش برف و باران نگران بودند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ریزش برف و باران پس از سپری شدن بیش از یک ماه از آغاز فصل زمستان در کابل و بیشتر ولایت‌های افغانستان، این بارندگی‌ها در کنار اینکه استقبال مردم به ویژه کشاورزان را به همراه داشته است، نگرانی برخی خانواده‌ها را نیز در پی داشته است. شماری از خانواده‌های بی‌بضاعت که توان خرید مواد سوخت زمستان را ندارند، می‌گویند با ریزش برف و باران مشکلاتشان بیشتر شده است. آزاده، یکی از بی‌جا شدگان ولایت کاپیسا در کابل، می‌گوید با فرزندانش در یک خانه کرایه زندگی می‌کنند و به دلیل وضعیت بد اقتصادیش در کنار دیگر مشکلات هیچ مواد سوختی برای گرم کردن فرزندانش ندارد. او به رادیو آزادی گفت:
برفواری ادامه داره، برف و باران میباره، ولی به می خانواده های غریب و فقیر بسیار مشکل است. شخصا خودم وضعیت مالی و اقتصادی ما خوب نیست. در خانه کرایه زندگی میکنیم، چوب و زغال نداریم، نگرفتیم تا حالا. اشتکای مریض هستن، دیگه چیز برای سوختاندن نداریم، خانه ما سرد است.
یک بانوی دیگر در کابل که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم و سرپرست خانواده اش است، میگوید از طریق لباسشویی در خانه های دیگران نیازهای فرزندانش را تامین میکند و در حال حاضر در وضعیت بد قرار دارد. او به رادیو آزادی گفت:
اگر یا چری مانده باشم یا صندلی، هیچ چیز نمانده. در متوقع هستم امی که یک تا کمپل سر اولادای من داختیم، بیلی خدا ششتیم دیگه. باران به خاطر مشکل ما بیخی زیاد شد که میرفتم یک کالاشوی مالاشوی میکردم، امروز اینا ششتیم دیگه، کدام سوپرم.
اما این بارندگی ها خوشبینی کشاورزان و زمینداران را در برخی از ولایت افغانستان به همراه داشته است. نعیم رحیمی یکی از زمینداران در ولایت کندز به رادیو آزادی گفت:
در این خشکسالی که امسال بود همه ناامید شده بودن. الحمدلله امشب کمی باران کرد، دیگه میال هم آسمان ابری هست و مردم امید داره که دیگه هم باران کند.
محمد زکریا یکی از کشاورزان در ولایت پروان نیز نظر مشابه دارد.
ولاد چند روز خراسی هم خیلی خشکی بود و مردم خیلی به حیرت بودن، یعنی برای خوشحالین شو این شو کیونه شو که زمین ها و باغ ها و دیگه چیزا خوش نمان و دیگه کم بودی ها. بس خوال فضل خداوند کریم است که یعنی که باران مرمد الله که خداوند رحمت خود را پایین کردن.
اداره هواشناسی حکومت طالبان اعلام کرده است که امروز یک شنبه در سراسر افغانستان بجز کنر، ننگرهار و نیمروز ریزش برف و باران پیش بینی شده است. این اداره روز شنبه 27 جنوری در اطلاع گفته که تا روز دوشنبه سیلاب های ناگهانی در دریاهای هریرود، هلمند، کابل، آمو و سایر حوزه های دریایی افغانستان پیش بینی شده و مردم باید متوجه باشند. این در حالی است که دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا هفته گذشته اعلام کرد که میزان بارندگی در افغانستان در سال جاری بسیار کم است و نگرانی های زیادی در مورد احتمال خشکسالی شدید در این کشور وجود دارد.
شما شنیدید که در میان ناامیدی ها در ارتباط با زمستان بدون برف در افغانستان، این کشور دیروز و امروز شاهد برفباری شدید بود. این برفباری اگرچه با استقبال تعداد از مردم مواجه شده، اما برخی از خانواده های نیازمند را که هیچ گونه مواد سوخته برای زمستان تهیه ندارند متاثر ساخته است. در این ارتباط ساعت پیش با انجینیر شیرحمد فیضی، متخصص محیط زیست و امور رسیدگی با حوادث صحبت کردم و نخست پرسیدم برفباری کنونی بالای خشکسالی چه تاثیر دارد. او گفت
خواهان قدر که مردم افغانستان در ولایت‌های مختلف کشور در سالهای گذشته با خشکسالی ها با مشکلات سخت دوچار بودند و فکر نکنم که به این بارندگی های موقتی او خشکسالی های چند ساله و همچنان پیشبینی هایی که صورت گرفته به این بارندگی های موقت او مشکل از بین بره یا مردم افغانستان از او مشکلات هایی که رنج می بردند به این بارندگی های موقت نجات پیدا کنند.
ولی انجینیر صاحب، این یک موج موقت است و یا پیشبینی های شما چیز دیگر هم میگه؟ یعنی امکان داره به دنبال از این برفباری و باران ها شدیدتر شود، چی فکر میکنید؟
چون که افغانستان یک کشور زراعتی است، نسبت به تغییر اقلیم نه صرف در افغانستان در تمام کشورهای جهان صورت گرفته، این بارندگی ها موقتی دیده میشه و به شکل دوامدار دوام پیدا نمی کنه و فکر نکنم که تا زیاد حد مشکل و خشکسالی هایی که در کشور پیش بینی شده به این بارندگی های بسیار کم از بین بره.
دیگری که سازمان ملل متحد هشدار داده که افزایش برفباری ها کار رساندن کمک های آنها به نیازمندان را در افغانستان با مشکلات مواجه می کند. نظر شما در این مورد چی است؟
فکر کنم تا زیاد حد این نگارانی ها قابل تشویش نیست، چرا که به همکارای بین المللی بهتر معلوم است تغییر اقلیم صرف در افغانستان نه بلکه در تمام کشورهای جهان صورت گرفته. او تشویشی هایی که وجود داشت یا موجود بود فعلا نسبت به تغییر اقلیم او نگارانی های دیده نمیشه و همچنان در امکانات موجود هم ما متعقین هستم که بسیار به شکل آسان و با یک مدیریت خاص میشه که بین آسیب دیدگان و بجا شدگان در وقت معین به شکل مؤثر امکانات و کمک ها صورت گیرد.
یک مسئله دیگه، به نظر شما مقامات طالبان چی کرده میتونند در این رابطه و چی باید بکنند تا مشکلات مردم حل شود؟
در رابطه با بارندگی ها مسئولین قبل از قبل پیشگویی ها، نظرسنجی ها و کجا و پلان ها موجود است و باید هم هر مسئول کس در بخش های مختلف از با استفاده از امکاناتی که فعلا در قرن 21 موجود است با بجا شدگان و متضررین در وقت معین باید رسیدگی شوه و هیچ نوع تشویش در این رابطه فکر نکنم که وجود داشته باشه و نباید وجود داشته باشه.
مصاحبه بود با انجینیر شیرحمد فیضی در ارتباط به مسائل رسیدگی با حوادث.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
تعداد از مردم در زمستان امسال تا برای مواد سوخت چیزی ندارن و همه انتظار رو آوردن به انرژی برق. اداره توسعه‌ای سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان با بحران بزرگ انرژی برق هم روبرو است و تنها 40% خانواده ها در این کشور به برق دسترسی دارند. این اداره اخیراً با نشر گزارش گفته که این مشکلات تاثیرات منفی بر ارائه خدمات ضروری از جمله در بخش های صحت، آموزش، کمک های بشر دوستانه، توسعه‌ای و بهبود اقتصادی دارد. در این حال برخی از خانواده ها و مسئولین بخش های سیی و تولیدی در افغانستان از کمبود انرژی برق شاکیان. سهل لیوال جزئیات می دهد.
اداره توسعه سازمان ملل متحد UNDP در افغانستان می گوید بخش انرژی برق افغانستان با چالش های عمده از جمله دسترسی محدود به انرژی برق به ویژه در مناطق روستایی و وابستگی زیاد به برق وارداتی مواجه است. این اداره به روز شنبه با گزارش در صفحه ایکس خود گفته که افغانستان با بحران بزرگ انرژی برق روبرو است و در حال حاضر تنها 40% خانواده ها در افغانستان به انرژی برق دسترسی دارند. به گفته UNDP این چالش تاثیرات منفی بر ارائه خدمات ضروری به ویژه در بخش صحت، آموزش، کمک های بشر دوستانه، توسعه و بهبود اقتصادی دارد. در ادامه این گزارش آمده است که یکی دیگر از چالش های کلیدی عدم تعادل بین تقاضا و عرضه انرژی برق در افغانستان است. به گفته این اداره تولید برق داخلی افغانستان برای تامین نیازهای آن ناکافی است و در نتیجه این کشور به شدت به برق وارداتی از کشورهای همسایه‌اش در آسیای میانه و ایران وابسته است و بیش از 75% برق افغانستان از منابع وارداتی تامین می شود. اداره توسعه سازمان ملل متحد در این گزارش می گوید که با وجود تلاش های مداوم این مشکل حل نشده باقی مانده است. UNDP گفته که برق برخی شفاخانه های ولایتی روزانه 5 تا 6 ساعت خاموش می شوند و برخی از روزها به خصوص در فصل زمستان این قطع برق تا 12 ساعت به طول می انجامد که به گفته این اداره استفاده از جنراتورهای بزرگ پرهزینه و از نظر محیط زیستی مضر را ضروری می سازد. دکتر عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات می گوید برق این شفاخانه از دو لین وارداتی ایران و ترکمنستان تامین می شود، اما با این وجود گاهی با پرچوی برق مواجه می شوند. او به رادیو آزادی گفت
بین هر هفته یک روز دو روز برای یک ساعت نیم ساعت یک لین قطع می شود و باز خوشبختانه که ما از دو لین برق داره شفاخانه، یعنی هم از فاز ترکمنستان داریم از فاز ایران و در کنار از اون ما جنراتورهای قوی هم داریم. در صورتی که برق تکافو نکنه یا موقتا قطع بشه باز جنراتورهای قوی داریم ما استفاده میکنیم.
از سوی هم امان شیرینزاده مالک یک فابریکه تولید نمک آیدیندار در کابل به رادیو آزادی گفت برای پیشبرد فعالیت های فابریکه کاملا از انرژی جنراتور استفاده میکند و اخیرا تصمیم گرفته که به دلیل هزینه بلند تیل کار تولید را متوقف بسازد.
تا فعلا خود انرژی برق جنراتور استفاده میکنیم که هزینه انگفتی را در بر میگیره، چون فابریکه بزرگ است و نمیتونیم میره با انرژی برق جنراتور ما ایر دوام بتیم. ما هم تصمیم داریم که فابریکه را تولیدش بند کنیم چون مشکل تمام میشه و نمیتونیم با کشورهای همسایه رقابت کنیم.
همچنان نصار یک باشنده ولسوالی دهسبز ولایت کابل در مورد کمبود انرژی برق به رادیو آزادی گفت
برق ها زیاد پرچاب است، پرچاوی زیاد شده، فقط یک 3 ساعت 4 ساعت نهاتش 5 ساعت می از زیادتر نمی برق ها دیگه 24 ساعت نمی 4 ساعت 5 ساعت می زیاد نمی دیگه پرچاویش زیادتر هستن.
حکمت میوندی سخنگوی شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی درباره اینکه چه راهکارهایی را برای حل مشکل کمبود انرژی برق روی دست دارند پاسخ نداد. این در حال است که سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار در گزارش در ماه حمل سال روان گفته بود که افغانستان 80% برق خود را از کشورهای همسایه وارد می‌کند که سالانه 220 میلیون دلار هزینه دارد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
قرار است که درباره دستیابی به یک توافق آتش‌بس موقت در نوار غزه امروز در نشست در پاریس بحث شود. این نشست با اشتراک مقام‌های ایالات متحده، مصر، قطر و اسرائیل برگزار خواهد شد. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس در حمله بر اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. ستار فروخ گزارش می‌دهد در این مورد.
مقامات ایالات متحده، قطر، مصر و اسرائیل به پاریس رفتند تا درباره پیشنویس یک توافق درباره آزادی گروگان‌ها و آتش‌بس دو ماهه در غزه گفتگو کنند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس و نیویورک تایمز، دو مقام ایالات متحده گفتند که مذاکره کنندگان آمریکایی در این مورد به پیشرفت‌های دست یافتند. اسوشیتد پرس نوشته است که نشست پاریس امروز برگزار می شود و در آن رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده، صدر اعظم قطر و رئیسان اداره های استخبارات مصر و اسرائیل اشتراک خواهند کرد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که میانجی ها از ایالات متحده، مصر و قطر با بررسی پیشنهادات اسرائیل و گروه حماس در 10 روز گذشته پیشنویس یک توافق آزمایشی را تهیه کردند. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. اما برخی از مقامات ایالات متحده به شرط فاش نشدن نامهایشان به نیویورک تایمز گفتند که اختلافات مهم هنوز وجود دارد، اما درباره دستیابی به یک توافق نهایی محتاطانه ابراز خوشبینی کردند. نیویورک تایمز نگفته است که این مقامات آمریکایی چرا خواستند که نامهایشان در گزارش گرفته نشود. این روزنامه به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که رسیدن به توافق در هفته های آینده محتمل به نظر می رسد. بر اساس این توافق در مرحله اول وقفه 30 روزه در جنگ ایجاد خواهد شد و گروه تندرو حماس شماری از گروگان ها شامل زنان، سالخوردگان و زخمی ها را آزاد خواهد کرد. حماس در جریان آتش‌بس یک هفته‌ای در ماه نوامبر سال گذشته بیش از 100 گروگان را در بدل رهایی شماری از زندانیان فلسطینی آزاد کرد. گروه جنگجوی حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر پارسال دست کم 1200 تن را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. به دنبال این حمله اسرائیل عملیات هوایی و زمینی را در غزه آغاز کرد. وزارت صحت در کنترل حماس در غزه امروز اعلام کرد که تا حال بیش از 26,000 تن در جنگ جاری در غزه کشته شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. در حالی که آمار تلفات رویدادهای ترافیکی در افغانستان چشمگیر است، اما برخی از رانندگان و شهروندان این کشور میگویند که استفاده از کمربند ایمنی در جریان سفر با موتر مروج نیست. آگاهان امور ترافیکی به این باورند که استفاده نکردن از کمربند ایمنی میزان آسیب پذیری در جریان رویدادهای ترافیکی را افزایش می‌دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از مردم و رانندگان در افغانستان میگویند در این کشور بستن کمربند ایمنی در جریان سفر یا رفت آمدهای روزمره در سطح شهر با موتر چندان مروج نیست. نسرین باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما وقتی که شهر میریم یا هر جایی که میریم در موتر سفر میکنیم، اصلا کمربند ما نمیبینیم که کدام دریوری داشته باشه، قانون مراد بکنه و بعدش هم هیچ کمربندی ما نمیبینیم، هیچ کمربندی بچه‌شون نمیخونه. کمربندای موترا، کمربندای ایمنی کلان جمع هستن، ما تا به حال ندیدیم و اگر بخوایم ممکن ما ببندیم یا ما چیزی بگوییم در چشم مردم یک چیزی جالبی است، یک چیزی نوی است، یک چیزی متفاوتی است. مردم تا هنوز مرواج نشده کمربند بستن.
برخی از رانندگان هم میگویند استفاده از کمربند ایمنی در بین رانندگان هم بسیار اندک است و به ویژه در موترهای شهری هیچ مرواج نیست. به گفته آنان نبوده برنامه آگاهی دهی منظم در این مورد از سوی اداره ترافیک هم در حکومت طالبان و هم در زمان نظام جمهوری پیشین و اجباری نبودن بستن کمربند ایمنی در قوانین ترافیکی افغانستان سبب شده که مردم هنگام رفت آمد با موتر زیادتر از کمربند ایمنی استفاده نکنند. حشمت و حسینا، دو تن از کسانی که تجربه رانندگی را در افغانستان دارند، به رادیو آزادی گفتند:
کمربند ایمنی در افغانستان هیچ رواج نیست، هیچ کس بستن میگنه او کمربند ایمنی مقدر بر فایده میگنه که ما حادثه کنی تر نگاه میگنه از چوکی نمیفتی شیشه بیری نمیبری.
ای که قانون رعایت نکنن، فکر میکنم دلیل های زیاده که باعث حادثه ترافیکی میشه. و یکی از اون کمربند بسته نکردن. البته کمربند بسته کردن به نفع خود اشخاصه، چرا که ضربه نمی‌بینن.
این در حالی است که پیش از این وزارت داخله حکومت طالبان گفته بود در نتیجه رویدادهای ترافیکی در 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی بیش از 1000 تن کشته و حدود 4000 تن دیگر زخمی شدند. خواستیم در مورد آمار و ارقام تلفات رویدادهای ترافیکی در ماه‌های اخیر اهمیت بستن کمربند ایمنی در جریان سفر با موتر و چگونگی نظارت آن از سوی ریاست پلیس ترافیک حکومت طالبان بپرسیم، اما تا زمان نشر گزارش موفق به داشتن دیدگاه مسئولان این اداره نشدیم. از سوی دیگر وحید، استاد آموزش‌های رانندگی که اکنون در یکی از کشورهای اروپایی نیز در این بخش تدریس می‌کند، در مورد خطرات نبستن کمربند ایمنی به رادیو آزادی گفت
که اگه کمربند نبسته باشی حتی یک تصادف خیلی ریزه اگه بکنی، شما وقتی که بریک می‌گیری یا می‌خوری یک موتور دیگه، خب می‌پری در روی شیشه و سرت ممکنه در روی شیشه بخوره، هم سرت ممکنه در پیشوری موتور بخوره. اگه نفری که در پشت سر شستگی است ممکنه سو پیش به سر از او در چوکی پیشوری بخوره و این ریسک زخمی شدن و ریسک حتی مرگ خیلی خیلی بالا میبره.
هرچند شماری از مردم و رانندگان ادعا میکنند که بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و سرنشینان موتور در افغانستان نه مروج است و نه در قوانین ترافیکی اجباری است، اما در کشورهای دیگر بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و سرنشینان موتورها حتمی است و تخلف از آن جریمه در پی دارد.
مدرسه‌ها که در افغانستان رو به افزایشن زیر سلطه طالبان چی تدریس میشه؟ طالبان میگن مضامین و موضوعات دینی، اما برخی از فعالان مدنی چیز دیگری میگن که بیشتر در این گزارش میشنوید.
امان الله 28 سال از یک سال بدین سو در مدرسه بزرگ جمله و تودا در نای چهارم و شهر فرا به فراگیری علوم دینی پرداخته است. امان الله در مورد این که کدام موضوعات را در مدرسه فرا میگیرد برای دو آزادی چنین میگوید؟
په مدرسه کې معمولا
در این مدرسه قرآن شریف، شروط صلاة البغدادی و در کنارش دیگر کتاب ها است که در مدرسه تدریس می شود.
بسیاری از استادان این مدرسه از آی طالبان هند. در بیش از 2 سال گذشته موضوعات آموزش های دینی و عصری از موضوعات بس برانگیز در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بوده است. ناظران به این باورند که تغییر نظام آموزشی افغانستان از مقاصد اصلی طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال 1400 هجری خورشیدی بوده است. افزایش مدارس دینی در سراسر افغانستان در سر لوحه کار حکومت سرپرست طالبان قرار داشته است. در ولایت فرا هم مقامات محلی طالبان از افزایش و ایجاد مدارس دینی دولتی و خصوصی در بیش از 2 سال گذشته در این ولایت خبر می دهند. مولوی اختر محمد زهیم رئیس معارف طالبان در ولایت فرا است. او در این مورد برای دو آزادی بیشتر می گوید.
ما در ولایت فرا الحمدلله 202 باب مدرسه محلی داریم که 418 تن استاد دارد و 17000 شاگردان در آن مصرف فراگیری آموزش هستند و 737 مدرسه خصوصی داریم که 2271 استاد و پرسنل دارد و 2520 نفر شاگرد. یک مدرسه جهادی داریم که 34 نفر استاد دارد و 650 تن امسال در آن مصرف آموختن بودند.
شاگردان پس دو گروپ خشی بخت و
مسئولان طالبان قبلا هم گفتند که در چند ولایت افغانستان مدارس جهادی ایجاد کرده اند. طالبان میگویند که در مدرسه های جهادی موضوعات نظامی نه، بلکه تنها مضامین اسلامی تدریس می شود. اما برخی از ناظران به این باورند که بسیاری از گروه های جهادگرا از جمله طالبان از مدارس در افغانستان و پاکستان در سال های 1980 و نیز بعد از آن ظهور کردند. نجیب الله همینی فعال جامعه مدنی در حوزه جنوب غرب افغانستان است. او به این باور است که نهاد مستقل نظارت کننده بر آنچه در مدرسه های تحت مدیریت طالبان میگذرد و این که واکن چه موضوعات چگونه تدریس میشود وجود ندارد. او دیدگاهش را برای دو آزادی چنین بیان میکند.
متاسفانه که آینده مردم افغانستان و اطفال افغانستان بسیار ناگوار و خطرناک میبینم. به عنوان یک شهروند امیدوارم که دنیا در این رتبه توجه جدی بکنه تا اینکه یک بار دیگر افغانستان در لانه امن تروریست‌های وحشتناک و خطرناک قرار نگیرد. ما باورم است که اگر وضعیت به این منوال ادامه پیدا بکنه، کشورهای همسایه افغانستان و بلکه دنیا 5 سال دیگه و الی 10 سال دیگه تهدید بسیار خطرناکی از افغانستان خواهد شد.
یک از نقدهای دیگر این است که فارغان این مدارس در کنار اداره های دیگر به عنوان معلم به مکتب های دولتی و خصوصی نیز گماشته شده اند. ده ها دانش آموز و اعضای خانواده هایشان در ولایت فرا به تازگی برای دوازده از آن شکایش کیفیت تدریس در مکتب های دولتی و خصوصی خواندن شکایت کردند. این در حالی است که صدا روز می شود که طالبان دختران و زنان را از آموزش های عصری فراتر از صنف ششم مکتب محروم کرده اند. در حاکمیت اول طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 میلادی هیچ دختر اجازه نداشت به مکتب برود و زنان نمی توانستند در نهادهای تحصیلات عالی تحصیل کنند. ناظران می گویند که مدارسی که در آن زمان توسط طالبان اداره می شد مفکوره های ستیزه جویانه را ترویج می کردند. آل زمان نشان خواهد داد که افزایش شمار مدارس تحت مدیریت طالبان در مناطق مختلف افغانستان از جمله در ولایت فرا در همسایگی ایران در آینده دور و نزدیک چه پیامدهای به همراه خواهد داشت.
ساعت 5:30